سلام پن به جای سر به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. عبدالرشید دوستم معاون اول رئیس جمهور افغانستان از موقف عبدالله عبدالله در مورد تشکیل حکومت همشمول ابراز حمایت کرده. همزمان با این رئیس ریاست جمهوری افغانستان میگوید کار روی مراسم تألیف محمد اشرف غنی جریان دارد. جزئیات همین موضوعات گزارش های دیگر و همچنان برنامه های هفتوار رادیو آزادی را تا دقایق بعد با من فرشته نگاه میشنوید. اما پیش از آن آرش همایون با تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
ریاست جمهوری افغانستان میگوید رئیس جمهور غنی تا چند ساعت دیگر به کمیسیون مستقل انتخابات این کشور رفته، اعتمادنامه و سند پیروزیش را تسلیم خواهد شد. رئیس اجراییه افغانستان اعضای کمیسیون های انتخاباتی این کشور را ممنوع الخروج اعلام کرد. وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا 5 رسانه خبری مهم دولتی چین را به حیث ماموریت های خارجی قلمداد کرد. تفصیل خبرها. ریاست جمهوری افغانستان میگوید رئیس جمهور غنی تا 3 ساعت دیگر به کمیسیون مستقل انتخابات این کشور رفته، اعتمادنامه و سند پیروزیش را تسلیم خواهد شد. صدیق صدیقی سخنگوی ارگ ریاست جمهوری افغانستان امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت
روی تعیین روز تألیف هم کار جریان داره، هنوز مشخص نشده روزش. رئیس جمهور امروز هم بعد از اینکه دیروز اعلام شد رئیس جمهور منتخب جمهوری اسلامی افغانستان با شماری از قماندانان امنی پلیس و رئیسای شوراهای ولایتی دیدار کرد که راجع به پروسه صلح صحبت کنند.
در این حال عبدالله عبدالله رقیب انتخاباتی محمد اشرف غنی نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان را رد نموده، خودش را پیروز اعلام کرده است. آقای عبدالله اعضای کمیسیون های انتخاباتی این کشور را ممنوع الخروج اعلام کرده و در یک نامه از مقامات وزارت داخله افغانستان خواسته است با آنها اجازه مسافرت را ندهند، در غیر آن با اقدامات قانونی مواجه خواهند شد. معاون اول رئیس جمهور افغانستان از موقف تیم ثبات و همگرایی در مورد تشکیل حکومت همشمول ابراز حمایت کرد. جنرال عبدالرشید دوستم امروز در یک گرد همایی هوادارانش در شهر شبرغان مرکز ولایت جوزجان تیم ثبات و همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله را در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان پیروز خواند.
ما از اعلام دکتر صاحب عبدالله شو اعلام کرد با جان دل حمایت
میکنیم
و اعلان تقلبه یا کودتای انتخاباتی میگه ما یه را برسیت نمیشناسیم.
این گرد همایی تحت تدابیر شدید امنیتی که از شب گذشته به این سو در شهر شبرغان اتخاذ شده در حال صورت گرفت که همه دکانها در آن شهر مسدود شده بودند. جنرال عبدالرشید دوستم قبلا هشدار داده بود که یک حکومت موازی را اعلام خواهد کرد. شماری از تولید کنندگان ابریشم در کندوز می گویند به دلیل نبودن کرم ابریشم تولید آن در این ولایت با رکود مواجه شده و به گفته آنها دستاندرکاران تولید ابریشم در کندوز بیکار شدند. مرضیه یک پرورش دهنده کرم ابریشم در ولسوالی امام صاحب برادی آزادی گفت
ما کار بار تار ابریشم میکردیم، کار ما جور بود، خزم و خرچ خانه را پوره میکردیم. چند بار رفتیم در دفتر زراعت گفتیم تخمش به ما بده، اگر بر ما داده شد تخمش ما کار بار خدا کنیم، در این طریق خرچ خانوادی خدا پیدا کنیم.
مسئولان اداره زراعت کندوز با تایید این مشکل میگویند مؤسساتی که در این زمینه کار میکردند به دلیل افزایش ناامنی ها فعالیت هایشان را متوقف ساخته و از این ولایت بیرون شدند. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. رسانه های ایران از قبل وزرای ارشد این کشور گزارش دادند که تهران با وصف فشارهای بین المللی جعبه سیاه تیاره اوکراینی سقوط داده شده در این کشور را تسلیم نخواهد کرد. این تیاره 8 جنوری درست چند ساعت بعد از حملات راکتی از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران بر شماری از پایگاه های نظامی آمریکا در عراق در تهران سقوط داده شد. ایران بعد از 3 روز انکار بالاخره در یک اعلامیه از سقوط پرواز شماره 752 شرکت هوایی بین المللی اوکراین را یک خطای انسانی خوانده گفت این طیاره غیر عمدی مورد اصابت یک راکت ضد هوایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی این کشور قرار گرفته است. در نتیجه سقوط این طیاره همه 176 سرنشین آن به شمول 13 افغان کشته شدند. اطلاعات ثبت شده در جبهه سیای یک طیاره برای روشن شدن علت سقوط طیارات خیلی مهم دانسته می شود. وزارت خارجه ایالات متحده ای امریکا 5 رسانه خبری مهم دولتی چین را که نمایندگی های آنها در امریکا فعالیت می کنند به حیث ماموریت های خارجی قلمداد کرد. وزارت خارجه امریکا این رسانه ها را به حیث نهادهای تبلیغاتی رهبری شده دولتی و ماموران حزب کمونیست چین علامت گذاری کرده است. بر اساس این اقدام وزارت خارجه امریکا با این 5 رسانه چین به حیث سفارت خارجی برخورد می کند و آنها مکلفند تا کارمندان و ملکیتشان را در امریکا در وزارت خارجه این کشور ثبت کنند. اما وزارت خارجه چین امروز از وزارت خارجه ایالات متحده امریکا خواسته است که طرز تفکر دوران جنگ سرد را بگذارد و گفته است که چین حق عکس‌العمل به این اقدام امریکا را دارد. و خبر آخر این که طیاره چارتر شده برای انتقال اوکراینی هایی که در شهر ووهان در چین گیر ماندند با 3 ساعت تأخیر عازم چین خواهد شد. این طیاره از یک میدان هوایی در حومه شهر کیف پرواز نموده بعد از توقف در شهر الماتا در قزاقستان به منطقه چین خواهد رفت که مرکز سرایت ویروس کرونا محسوب می شود. واقعات مثبت ویروس کرونا در چین و سایر کشورهای جهان حدود 75 هزار تن و تلفات ناشی از آن بیش از 2 هزار تن گزارش داده شده است. این افراد برای مدت 14 روز قرنطین خواهند شد. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی.
پنج و هفت دقیقه اثر به وقت کابل است. شنونده رادیو آزادی استید آنچه را در ادامه میشنوید. از یک سبد رشید دوستم معاون اول رئیس جمهور افغانستان از موقف عبدالله عبدالله در مورد تشکیل حکومت مشمول ابراز حمایت کرده.
ما از ایرام دکتر صاحب عبدالله که شب ایرام کرد با جان دل حمایت میکنه.
از سوی دیگر صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان از کار روی مراسم تألیف محمد اشرف غنی خبر داده و همچنان گفته است
بهترین راهکار برای سیاسی نمایید که نتایج هوایی پروسه را و قواعد بازی پروسه را قبول بکنند.
در ادامه گزارش داریم که چرا تا هنوز هیچ واکنش بین المللی در پیوند با نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری ابراز نشده. در مسائل مربوط به منطقه و جهان در مورد انتخابات پارلمانی ایران گزارش داریم که با وجود پیشبینی ها چرا هنوز هم مهم خوانده شده. و در ادامه برنامه های هفتوار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها نشر می شوند. در امتداد لحظه های امروز
با همان اندازه‌ای که خب شعر یا نثر حماسه در این میدان‌های نبرد و شمشیر و دیگر مورد بحث است، در میدان‌هایی که معمولاً بحث زندگی است، بحث عشق است، بحث همپذیری است.
از شما دعوت می‌کنم تا با رادیو آزادی بمانید. باز هم سلام و عصرتان بخیر. فرشته نگاه هستم و شما را به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید میگم تا روشان در بخش تکنیک مرام کاری میکنم. میپردازیم به واکنش های طرف های مختلف داخلی در پیوند به اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری افغانستان. عبدالرشید دوستم رهبر حزب جنبش اسلامی امروز در همایش در جوزجان از موقف عبدالله عبدالله در پیوند به ایجاد یک حکومت همشمول اعلام حمایت کرد. اما رحمت الله نبیل یکی از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری میگوید ایجاد هر گونه حکومت موازی به خیر افغانستان نیست. از سوی دیگر سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان گفته در حال حاضر رقابت‌های انتخاباتی به پایان رسیده و تمام طرف‌های انتخاباتی باید به اختلافاتشان پایان دهند و در راستای تحکیم وحدت تلاش کنند. حمید حکیمی جزئیات بیشتر از کابل پیشکش می‌کند.
عبدالرشید دوستم رهبر حزب جنبش ملی اسلامی و از اعضای رهبری تیم ثبات و همگرایی میگوید از موضع عبدالله عبدالله مبنی بر ایجاد یک حکومت همشمول اعلام حمایت میکند. آقای دوستم که در یک همایش مردمی در جوزجان در شمال افغانستان سخنرانی میکرد، کمیسیون مستقل انتخابات را به اعلام آنچه که وی نتایج تقلبی انتخابات به نفع تیم دولت‌ساز عنوان میکند متهم کرد.
ما امیرام دکتر خلق اللهی شب ایرام کرد با جان دل از ایرامه دکتر خلق الله حمایت میکنه و ایران تقلبی یا کودتا انتخابات میگه ما ایرام برسمیت نمیشناسیم.
عبدالرشید دوستم در این نشست گفت که آنان آماده هستند که در بخش‌های مختلف و بجب برای ولایت‌های شمالی افغانستان والی معرفی کنند. این در حالی است که کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان ناوقت دیروز محمد اشرف غنی را برنده انتخابات ریاست جمهوری این کشور اعلام کرد. عبدالله عبدالله رهبر تیم انتخاباتی ثبات و همگرایی نیز دیشب اعلام کرد که نتایج اعلام شده از سوی کمیسیون مستقل انتخابات را نمی‌پذیرد و تیم خودش برنده انتخابات است و به زودی یک حکومت همشمول تشکیل می‌دهد. در همین حال رحمت الله نبیل نامزد ریاست جمهوری و رهبر تیم انتخاباتی امنیت و عدالت در نشست خبری در کابل گفت که این تیم روند انتخابات را باطل می‌داند. آقای نبیل اما گفت که اعلام هر گونه حکومت موازی به خیر افغانستان نیست.
هر گونه حکومت برآمده از تقلب به خیر افغانستان نیست. افغانستان به بحران میبره، مور مردود میداره. هر گونه حکومت عکس العملی که در مقابل از تشکیل میشه، مور هم به خیر افغانستان متاسفانه نمیاد. او راه حل نیست که ما در ولایت های مختلف ولی معرفی کنیم و هر ولایت ما سه ولی داشته باشه. نه خیر برادر، بیاین برای حق مبارزه میکنید و کشور از این وضعیت بیرون میکنید.
آقای نویل اعلام نتایج نهایی انتخابات را مرگ دموکراسی در افغانستان دانست و گفت که مردم افغانستان میخواهند بدانند که رای تقلبی به نفع چه کسی استفاده شده است. از سوی دیگر شورای نامزدان ریاست جمهوری افغانستان با صدور اعلام نتایج انتخابات را ناکامی قانون عنوان کرده و گفته است که با یک تقلبی وسیع و سیستماتیک از یک تیم انتخاباتی حمایت شده است. اما سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان میگوید تمام تیم های انتخاباتی باید به عنوان اصل دموکراسی نتایج انتخابات را بپذیرند. امروز در نشستی که به منظور بزرگداشت از 31 سالروز خروج نیروهای شوروی از افغانستان در خیمه لوی جرگه در کابل برگزار شده بود، سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان گفت که در حال حاضر رقابت های انتخاباتی با پایان رسیده است و تمام طرف های انتخاباتی باید به اختلافاتشان پایان دهند و در راستای تأمین وحدت تلاش کنند.
اکنون زمان رقابت های انتخاباتی به پایان رسیده و باید اختلاف های ناشی از این رقابت ها را کنار بگذاریم. فصل جدیدی را برای وحدت، همدلی و همکاری و ایجاد یک حکومت همشمول ملی و ساختن افغانستان نوین و متحد و برخوردار از صلح و امنیت آغاز کنیم.
از سوی دیگر حامد کرزی رئیس جمهوری پیشین افغانستان گفته است روندی که زیر نام انتخابات بالای مردم افغانستان تحمیل می شود غیر ملی و خلاف اصول دموکراسی بود که اشتراک کمرنگ مردم حقیقت آن را آشکار می سازد. آقای کرزی یک روز پس از اعلام نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در صفحه فیسبوک خود نوشته این طبیعی است که نتایج اعلام شده پذیرفته نشود. این در حالی است که کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان دیروز محمد اشرف غنی را برنده انتخابات ریاست جمهوری این کشور اعلام کرد. کمیسیون مستقل انتخابات پس از 5 ماه دیروز سه شنبه در یک نشست خبری در کابل نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری را اعلام کرد. حوالم نورستانی رئیس این کمیسیون در نشست خبری گفت که عبدالله عبدالله با گرفتن 39.52% یارا در ردیف دوم و گلبدین حکمتیار با بدست آوردن 3.85% یارا در ردیف سوم قرار گرفتند. کمیسیون مستقل انتخابات گفته است که فیصله این کمیسیون با گونه شفاف و در مطابقت با قوانین و بر بنیاد یارای مردم بوده است. جنجال بر سر نتایج انتخابات در افغانستان تازگی ندارد. پیش از این نتایج انتخابات ریاست جمهوری 2014 همچنان جنجالی شد و سرانجام با پادرمیانی وزیر خارجه آمریکا حکومت وحدت ملی تشکیل شد. حمید حکیمی، رادیو آزادی، کابل.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان بعد از انتظار 5 ماه مردم دیروز سه‌شنبه 29 دل و نتایج نهایی انتخابات را اعلان کرد که بر اساس آن محمد اشرف غنی از تیم دولتساز با برنده شدن حدود 50.64% آرا پیروز اعلان شد. مراحل بعدی چی است؟ رئیس جمهور اشرف غنی چی وقت مراسم تالیف را به جا می آورد؟ در این مورد همکارم مقیم نایب مصاحبه را با صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان انجام داده که با هم یک جا میشنویم.
نتایج نهایی توسط کمیسیون مستقل انتخابات اعلام شد و پروسه انتخابات رسما پایان یافت. امروز رئیس جمهور قرار است که تا 3 ساعت دیگر به کمیسیون مستقل انتخابات برن و وثیقه را که اونجا آماده شده او را تسلیم شوند و طبعا روی تعیین روز تالیف هم کار جریان داره. هنوز مشخص نشده روزش. دیگر رئیس جمهور امروز هم بعد از اینکه دیروز اعلان شد رئیس جمهور منتخب جمهوری اسلامی افغانستان با شماری از قماندانان امنی پلیس و رئیسای شوراهای ولایتی دیدار کرد که راجع به پروسه صلح صحبت کنند، چون بخش عمده کار مادرها لازر همین کشافات تازه در راستای پروسه صلح.
خب طبعا در هر انتخابات جنجال وجود داره، کسی که برنده است او گویا خوش هستند و کسی که بازنده است متاثر است از این ادعاهای مختلف دارند. از این جمله دکتر عبدالله سخنرانی کرد، در جمعی از هوادارانش سخن گفت از حکومت موازی. شما در این مورد این اظهارات از اینا گفتنی دارین؟
خب در یک پروسه بسیار مهم است که قواعد بازی یا قواعد یک پروسه باید در نظر گرفته شود. خوابات یک پروسه بود، کاندیداها اشتراک کردند و دیروز نتایج خوابات نهایی اعلان شد و پروسه رسما ختم شد و طبعا بهترین راهکار برای سیاسی نمایی است که نتایج و این پروسه را و قواعد بازی پروسه را قبول بکنند. ما در 19 سال گذشته به باور ما شخصا و باور مردم ما زمان کافی برای داشتیم که پروسه های سیاسی را حمایت کنیم و انتخابات هم یک بخش مهم دموکراسی ما است. در شرایط بسیار سخت انتخابات برگزار شد، مردم ما رفتن قهرمانی کردن، رای دادن، نیروهای امنیتی ما جانهای خود عزیز داد تا این پروسه را از این پروسه دفاع کنه و بالاخره این کار شد. پروسه رسما پایان یافت و حال طبعا حکومت افغانستان به رهبری رئیس جمهور منتخب آقای غنی تلاش خواهد کرد که تمام نیروهای سیاسی را منسجم کنه و یکجا کار شود تا بالاخره ما برای 50 سال آینده با هم کار کنیم.
بله، یک موضوع دیگه ای که از طرف ریاست اجراییه مکتوب به وزارت داخله ارسال شده، دوج کمیشنرای کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایت انتخاباتی را در مجموع ممنوع الخروج اعلام کردند. عکس العمل شما چه خواهد بود؟
خب مهم نیست که ابو نفس اقدام او درست بررسی شود. در زمان که ریاست اجرایی هم وجود داشت صلاحیت ممنوع الخروج بر افراد و نزد لوی سارنوالی افغانستان بنابر شرایط قانونی که است محفوظ است، اما قوانین واضح است. دادن این نامه در تضاد با قوانین نافذه کشور است. خب به هر حال یک کار است که از طرف از اونا شده اما جنبه قانونی نداره.
دیروز در سخنرانی خود آقای عبدالله از معرفی والیان در برخی از ولایات یاد کردن و حکومت جامعه را گفتن تشکیل میتن. اگر این والیان معرفی شوه حکومت چی خواد کرده ای رابطه؟
مردم افغانستان برای حکومت آینده خود و برای رهبری سیاسی خود تصمیم گرفتن. قرار نیست که در افغانستان چند جغرافی سیاسی باشد. زیر یک جغرافی سیاسی ملت واحد با یک دولت افغانستان همگی کار خواهد کرد. مردم برای این که در افغانستان جمهوریت و دولت پایه‌های مستحکم داشته باشد رأی دادن و قوانینی که وجود دارد، قانون اساسی افغانستان، همه چیز واضح ساخته. در تعیینات والی ها و وزیرا رئیس جمهور افغانستان صلاحیت دارد که افراد و اشخاص در حکومت افغانستان تعیین کنند. دیگه همه چیز واضح است نزد مردم افغانستان و قوانین واضح هم ما داریم و ما امیدوار هستیم که سیاسیون ما هم در چارچوب این قوانین خواستهایشان را با دولت افغانستان مطرح کنند.
وقتی که اعلان شد رئیس جمهور سوی کمیسیون مستقل انتخابات، آیا موافقتنامه حکومت وحدت ملی در جایش باقی میمانه هنوز هم و یا ای که اونا هنوز قدرت اجرایی را دارن؟
خب بسیار واضح است که انتخابات برگزار شد و حکومت جدید روی کار شد یا میشه. طبعا ریاست اجرایی دیگه وجود نخواهد داشت. پلتفرم انتخاباتی رئیس جمهور افغانستان یا وعده رئیس جمهور افغانستان این بود که قرار نیست که فرمت حکومت وحدت ملی ادامه پیدا کنه. رئیس جمهور و مردم افغانستان هم به او خط مشی رای دادن وقتی که پروسه انتخابات به پایان رسید دیروز رسما و رئیس جمهور منتخب دیگر تعیین شده طرف مردم، طبعا دیگر ریاست اجرایه وجود نخواهد داشت.
صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان بود. تا لحظات دیگر از تیم ثبات و همگرایی میشنوید که گفته تشکیلات ولایتیش را سر از فردا در افغانستان اعلان میکند. با رادیو آزادی بمانید.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
تیم ثبات و همگرایی میگوید تشکیلات ولایتیش را از فردا در افغانستان اعلام میکند. اسدالله سعادتی معاون دوم در تکت انتخاباتی عبدالله عبدالله امروز در گفتگو با رادیو آزادی تاکید کرد که نتیجه اعلام شده از سوی کمیسیون مستقل انتخابات را نمیپذیرند. آقای سعادتی همچنان افزود که کمیسیون مستقل انتخابات به نفع رئیس جمهور اشرف غنی عمل کرده. همکارم نوریاس نوری با معاون دوم دست انتخاباتی ثبات همگرایی اسدالله سعادتی گفتگوی کرده و نخست از او در مورد موقف فعلی تیم پرسیده.
نتیجه انتخابات نبود، یک کودتا بر علیه اراده مردم و رأی مردم و دزدی آشکار اراده مردم بود و به او خاطر بر اساس آرایی که قبلا معیار آرای معتبر در قوانین تعریف شده بود ما برنده بودیم. به او خاطر ما هرچه کوشش کردیم که از امو طرق عادی پروسه برگرده و امو مسیر قانون و طرز العمل بر نگشت، باز ما در برابر کودتا در برابر رأی و اراده مردم استادیم، دولت واقعی و منتخب مردم را اعلام کردیم.
سعادتی صاحب، شما از قوانین انتخابات یاد میکنین که این مطابق امو قوانین و طرز العمل نبود. اعضای کمیسیون های هر دو انتخابات تقریبا این پروسه را در حدود 4-5 ماه پیش بردن. اعضایی که از طرف شما و تکت های انتخاباتی دیگر مقرر شده بودند، به نظر شما این کمیشنرا وظیفه خود مطابق قانون پیش نبرده؟
دیره خودی اونا باید جواب بده که چرا. منطقه بحثی است که یک کسی به نام اشرف غنی در اونجا هست، با پول بیت المال با اراده مردم معامله و بازی میکنه. اما رقم که آرای مردم را یک بخشش خریداری کرد و بخش بزرگتری را تقلب کرد، با تطمیع و تهدید و خریداری اعضای کمیسیون را از مسیر اصلیش منحرف ساخت.
سعادتی صاحب، فقط میخواییم بفهم که حالا موقفتان چی هست؟ آیا سر زمین موقفتان استاده هستین که این نتیجه را شما نمیپذیرین و در صدد ازی هستین که یک حکومت دیگه را اعلان بکنین؟
ما در برابر کودتا بر علیه آرای مردم استادیم، دولت خود اعلام کردیم، دولت حکومت فراگیر و همشمول ایجاد میکنیم. سر از فردا انشاءالله تعیینات ما در ولایات هم شروع میشه. ولایات والیای اشرف غنی رخصت میکنیم. مردم افغانستان را از گروگان یک آدم روانی و متقلب و فساد پیشه خارج میکنیم. من پروسه انتخابات در گروگان اشرف غنی بودم، پروسه صلح هم مردم افغانستان.
فکر میکنین که برای از ایجاد حکومت که شما میگین که همشمول خواد بود، برای از حمایت کافی در درون افغانستان و از طرف حامیان مهم افغانستان دارین؟
حامیان مهم افغانستان یقینا از کودتا بر علیه آرای مردم حمایت نخواهد کرد. ما امیدواری داریم که حمایت نکنند. تا هنوز هم هیچ کسی پیام تبریکی و حمایت برای آقای اشرف غنی نداده. حامیان بین المللی ما میفهمه که آقای اشرف غنی کودتایی که بر علیه آرا کرد حداقل پروسه صلح را به انحراف برد، ولی ما تلاش میکنیم که با دولت ثبات و همگرایی پس دوباره پروسه صلح هم در مسیرش برگردانیم و انشاءالله در میان مردم افغانستان، مردم از دورترین نقاط و قریجات منتظر است که ما برشان چی میگیم. انشاءالله که مشکل وجود
ندارد. سعادتی صاحب، عنوانی وزارت داخلی افغانستان از طرف دفتر ریاست اجرایی افغانستان یک مکتوب فرستاده شده و در اون مکتوب تمام کمیشنرهای هر دو انتخابات ممنوع الخروج اعلان شدن و تا زمانی که یک محکمه زیصلاح در مورد نتیجه انتخابات فیصله میکنه. شما منتظر امو محکمه زیصلا منتظر نمیمانین و حکومت به گفته شما همه شمول اعلان میکنین؟
بحث حکومت اعلان کردن که اعلان شد، ما حکومت همه شمول را تشکیل میدیم. در مورد کمیشنرها واضح است اونا مرتکب خیانت ملی شدن. حالا اینا واضح است که مورد بازپرس پایگرد قرار بگیره، فعلا زمینه محکمه اینا نیست. احتیاطا ریاست اجرایه هدایت داده به وزارت داخله که اینا فرار نکنن، از کشور خارج نشون، تا در آینده اگر قرار بود محکمه شوه اینا در یک محکمه عادلانه حقشان نسوزه و حق مردم افغانستان هم نسوزه، در اون زمان اینا را داشته باشیم که اینا فرار نکنه، چون اینا خیانت ملی را مرتکب.
سعادت صاحب، دیروز اشرف غنی در اظهاراتش گفت که حکومت به تنهایی نمیسازه ولی همه شمول میسازه. اگر همچو پیشنهاد برای شما شوه که در حکومت آینده افغانستان هم شما میتونن شرکت بکنین؟
نیست. بس ما با اشرف غنی نیست، ما در راستای 50 سال مبارزه، نیم قرن مبارزه برای آزادی، عدالت، دموکراسی و این که تک تک آرای مردم باید شمار شد و اعتبار داشته باشه مبارزه کردیم و ما فرهنگ تقلب و فرهنگ تقلبکاری رو باید دفن کنیم و ما با حکومت برآمده از تقلب مشکل داریم. بس ما بس چوکی نیست.
سعادت صاحب، شما شخصی را که خائن ملی میپندارین، در نتیجه انتخابات جنجالی 5 مار هم در بر گرفت، فراز و نشیبای زیادی را هم داشت، تا حد عمو خواسته های شما برآورده شد، کمیسیون انتخابات، کمیسیون شکایات هم او را دوباره تفتیش و بررسی کردن، بالاخره نتیجه را اعلان کرد و او را برنده اعلان کرد.
ما در این قسمت موقف خود در ما اول مشخص کردم، این یک کودتا بود، بس اعلان کردن برنده و اینها نیست. حالا من نمیگم خائن ملی، شما قضاوت. یک 1,200,000 رای به صورت سیستماتیک تقلب میشه و این مصداقش خیانت ملی هست یا نیست، شما قضاوت. به صورت سیستماتیکی تصادفی نبوده و این تقلب چند رای یک هوادار یک کاندید نبوده، از والی و دستگاه حکومتی شروع الی کارمندان محلی انتخابات که خریداری شده، این میلیون ها رای به آسانی به صندوق ها انداخته نشده که دستگاه بزرگ دولتی پشت سرش بده.
اسدالله سادتی، معاون دوم در تکت انتخاباتی عبدالله عبدالله بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. اکنون نظر برخی از باشنده های شهر کابل را در مورد اعلام نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان با هم یک جا میشنویم.
شهروندهای کابل و افغانستان به این نتیجه رسیده بودند که شاید انتخابات نتیجهش معلوم نشه و دوباره یک حکومت مثل حکومت وحدت ملی بین دو کاندیدای پیشتاز شاید تشکیل شود. اما امروز خوشحال هستیم که بعد از چندین ماه نتیجه انتخابات ریاست جمهوری اعلان میشه
و اعلان نتایج فقط یک نوع پیام برای مردم میده و پیام برای کسایی میده که سر از مردم در طول 40 سال حاکمیت کردن، جنگ نیابتی را تعمیل کردن. ما امیدوار هستم دیگه که آهسته آهسته کشور ما به طرف صلح بره.
5 ماه ما منتظر بود، خرید و فروش مکمل استاد بود به خاطر همین انتخابات. حالا که انتخابات اعلام شد، امیدوار هستیم از انتخابات ریاست جمهوری هم که ما بسول بیشتر امیدوار تر. ما 40 سال هستم تا که یاد میای جنگ بوده، امیدوار هستم باقی مانده عمر ما در سال زندگی کنم.
که دکتر صاحب در این 4 سال خدمات و کارهای خیلی خوب انجام دادن، از پایه ساختن کارهای خیلی خوب انجام دادن و همچنان و این نظر به این است که یک رئیس جمهور که دوباره انتخاب میشه به معنی است که رئیس جمهور بسیار کارهای خوب انجام دادن، مردم ازش راضی است که دوباره این رئیس جمهور انتخاب کردن.
پیام شما نظر شماست.
شما هم میتونین پیام هایتان را به شماره 07-84-620 ثبت کنین. تلفن پیامگیر رادیو آزادی صدای شما ثبت میشه و ما آن را نشر میکنیم.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 به رادیو آزادی فرستاده اید.
فضل کریم درویش از پکتیا نوشته باید سیاسیون افغانستان از جنجال‌های داخلی دست بکشند و از پروسه صلح حمایت کنند. عبدالعزیز غالب از مرجع هلمند نوشته امیدوارم جنجال‌های انتخاباتی پایان بیابد و افغانستان به بحران نرود. سید ایوب از دایکندی نوشته به انتخاب باور دارم اما پروسه صلح فعلا جنجالی شده که باید بدون نتیجه به پایان نرسد. جان علی عزتیار از دایکندی نوشته آقای عبدالعبدالله و دوستان باید از حوصله‌مندی کار بگیرند. تشکر از پیام هایتان. پیام های شما نظریات خودتان است که رادیو آزادیان را در برنامه های خود نشر میکنه. با پیام های شما رسیدیم به نیمه دوم برنامه. پنجونی مصر به وقت کابل است. فشرده خبرهای افغانستان و جهان از آرش عمویون میشنوید.
ریاست جمهوری افغانستان میگوید رئیس جمهور غنی تا چند ساعت دیگر به کمیسیون مستقل انتخابات این کشور رفته، اعتمادنامه و سند پیروزیش را تسلیم خواهد شد. رئیس اجرایی حکومت افغانستان اعضای کمیسیون های انتخاباتی این کشور را ممنوع الخروج اعلام کرد. رئیس جمهوری ایالات متحده ای امریکا میگوید مذاکرات با طالبان جریان دارد و فرصت رسیدن به یک توافق با طالبان را مشاهده می کند. مقامات ارشد ایران میگویند تهران با وصف فشارهای بین‌المللی جبهه سیاه خسارتمند شده تیاره اوکراینی سقوط داده شده را به کشور دیگر تسلیم نخواهد کرد. وزارت خارجه ایالات متحده ای امریکا 5 رسانه خبری مهم دولتی چین را که نمایندگی های آنها در امریکا فعالیت می کنند را به حیث ماموریت های خارجی قلمداد کرد. تیاره چارتر شده برای انتقال اوکراینی هایی که در شهر وهان در چین گیر ماندند با 3 ساعت تأخیر عازم چین خواهد شد. و دو مقام ارشد سازمان امنیت و همکاری اروپا از افزایش جنگ در شرق اوکراین ابراز نگرانی کردند.
تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. اکنون چند خبر ورزشی با همکارم آرزو قیاسی.
کرکت بورد افغانستان 3 میدان کرکت و 6 اکادمی کرکت را به سکتور خصوصی اجاره می دهد. فرید خوتک سخنگوی این بورد بر رادیو آزادی گفت که نخست اینها بعد داوطلبی گذاشته می شوند. او افزود که شرکت های واجد شرایط پیشنهاداتشان را می توانند تا تاریخ 3 ماه مارچ به کرکت بورد بفرستند. مسئولان کرکت بورد می گویند که درآمد این کار را در بلند بردن توانایی های ورزشکاران استفاده می کنند. تیم های فوتبال صرافان و جامعه هرات به دور نهایی جام حذفی هرات راه یافتند. نجیب الله نوروزی مسئول برگزاری مسابقات فوتبال این ولایت برای رادیو آزادی گفت که فردا مسابقات نهایی جام حذفی هرات میان تیم های صرافان و جامعه راه اندازی می شود. رقابت های جام حذفی هرات هم از سال میان 30 تیم برتر این ولایت راه انداخته می شوند. و همچنین در مسابقات جام ولسوالی های ولایت هرات نیز تیم های ولسوالی شیندند و شهرک تورغوندی به مرحله نهایی راه یافتند و فینال این مسابقات روز جمعه میانه این دو تیم راه اندازی می شود. و لیونل میسی برنده جایزه بازیکن برتر سال 2019 شد. بارسلونا در وبسایتش نگاشته است این جایزه که لاروس نامیده می شود هر سال به بازیکن برتر ورزش جهان اهدا می شود. این جایزه سال گذشته به نواک جوکویچ یک تنیس باز داده شده بود. 2019 سال پر دستاورد به میسی بود. او در این سال برای ششمین بار برنده توپ طلا و بوته طلا شد.
خبرهای ورزشی راز رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. تا لحظات دیگر برنامه های حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها یکی پی دیگر نشر میشن و ایره هم فراموش نکنین که شما تا ساعت 7 شام با رادیو آزادی هستین. از 7 شام تا 7 صبح نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را روی مینمواج دنبال کردن میتونید. پیش از نشر برنامه های حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها گزارش داریم در مورد تحولات منطقه. چرا انتخابات پارلمانی قابل پیش بینی ایران هنوز هم بسیار مهم است؟ گفته میشه انتخابات پارلمانی ایران منتج به تقویت قدرت تندروان شده و راه را برای برنده شدن یک فرد محافظه‌کار در انتخابات ریاست جمهوری سال 2021 هموار کرده. زرغونه منگل و جزئیات بیشتر.
به نظر می رسد نتایج انتخابات پارلمانی ایران حتی پیش از تدبیر آن معلوم باشد. انتظار می رود تندروان بخش عمده کرسی های پارلمان بعدی را داشته باشند. سوال اینجاست که انتخابات پارلمانی روز جمعه در ایران چرا مهم است؟ نتیجه این انتخابات از قبل معلوم به نظر می رسد. احتمال گرفتن کنترل پارلمان توسط تندروان و محافظه‌کاران خیلی بلند است. سنم وکیلی معاون مطالعات امور شرق میانه و شمال افریقای چاتهم هاوس در لندن می گوید این رایدهی به این سبب مهم است که آغاز اخذ کنترل نهادهای منتخب ایران توسط محافظه‌کاران خواهد بود. خانم وکیلی می افزاید این پروسه تا انتخابات ریاست جمهوری سال آینده ایران ادامه خواهد داشت. پیروزی پیشبینی شده تندروان در انتخابات پارلمانی روز جمعه در ایران با دشوار ساختن پروسه نامزد شدن افراد ممکن شده است. اقدامی که شورای مقتدر نگهبان مدیریت آن را در دست داشته است. 12 عضو شورای نگهبان که به طور مستقیم یا غیر مستقیم از سوی آیت الله علی خامنه‌ای تعیین می شوند، پروسه نامزد شدن برای مردم در انتخابات پارلمانی را خیلی دشوار ساختند. این شورا از جمله 16,000 تنی که خواهان نامزد شدن برای انتخابات پارلمانی بودند، 9,000 تن آنها را مانع شدند، به شمول 10 اصلاح طلب و افراد میانه رو. علی واعظ رئیس پروژه ایران در گروه بین المللی بحران می گوید حالات جاری ایران مانند سال 2004 تا 2005 است، یعنی تغییر پالیسی های ایران به سمت راست و پیشروی تندروان. تحلیلگران می گویند پیشروی محافظه‌کاران به مسیر تحکیم قدرت بخشی از پلان آیت الله خامنه‌ای رهبر ارشد ایران و حلقه نزدیک وی در رژیم است. علیه تعدیلات داخلی و خارجی، یعنی فشارهای جدی وارده امریکا و عواقب اقتصادی آن در داخل. از سوی هم گفته می شود آیت الله علی خامنه ای 80 ساله بر اساس گزارش رسانه ها از بیماری سرطان رنج می برد و چندین بار مورد عملیات جراحی قرار گرفته است و شاید ایران می خواهد انتقال قدرت را ساده تر بسازد و حاکمیت تندروان در ایران را برای عملی شدن برنامه های خامنه ای برای آینده ایران و مقابله با تهدیدات داخلی و خارجی فراهم بسازد.
حقوق اساسی و بشری.
سلام دوستان شنونده، امید است که صحت و سلامت باشید و این برنامه حقوق اساسی و بشری را به خوبی بشنوید. برنامه حقوق اساسی و بشری هر هفته روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از طریق رادیو آزادی نشر می شود. در این برنامه در مورد یکی از موضوعات حقوق بشری که به منظور اثبات جرم متهم می باشد بحث می کنیم. و مهمانی را که در استودیو دعوت کردیم، عبدالواحد سیرت، عامر بخش نظارت و بررسی دفتر صحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است. خب آقای سیرت، شما را به استودیو خوش آمدید میگیم.
شکر، زنده باشین.
در آغاز میشه سیرت صاحب شما توضیح بدین که قسمی که میفهمیم یکی از حقوق متهم احضار شواهد است که به نفع قضیه تمام شوه، میشه در این باره روشنی بندازین برای شنونده؟
نخست سلام به شما، به اداره محترم شما و به شنونده های عزیز سلام و عرض ادب دارم.
تشکر.
یکی از مدارک دوسیه اما اسباب جرمی بیرونی می باشه که عبارت از آله جارحه و غیره و یکی بخاطر اثبات جرم و یا نفع شهود می باشه یا شاهد محل.
بله.
متهم حق داره بخاطر نفی قضیه وارده علیه ازی از خود نفی بکنه، از زارندوال و محکمه میخه که ما در این رابطه شاهد دارم و من میخوام شاهد ما بیا اینجا شهادت بده، و یا برعکس مجنی علیه اقارب از او میخه که می جرم را به اثبات برسانه، میگه ما شواهد دارم یا شاهد دارم که دوسیه را می جرم را به اثبات میرسانه. بنان در رابطه به شاهد و شهود که در قضایا به اثبات و نفی رول عمده داره این موضوع را بحث میکنه.
بله،
شخص در شهود لازم است که احضار شوه عند مامور ضبط قضایی چی و پلیس یا ساراندوال باشه که او از جرم و اتفاق جرم و از ماجرا قبلا اطلاع داشته باشه و آگاهی داشته باشه.
بله،
شهودی نه که فقط مجرد به اطلاع که ولی دو فلانی جنگ کرد، فلانی زخمی است یا کشته شد و بیا آده شهادت بتنه. اصل اگر ما به جرائم ببینیم، نشأت جرائم از موضوعات حقوقی و یا از موضوعات اجتماعی برمیخیزه. اتفاق جرمی که آنن اتفاق بوده بسیار کم و به ندرت دیده میشه. هر جرم انگیزه از خود داره و هر جرم از خود به گرمده داشته می باشه. بناهن شاهد اگر از وضع و اتفاق ازی قبلا مطلع باشه و احضارت دی رابطه داشته باشه، خوب است که بخاطر اثبات و نفی ازی قضیه شهود احضار شد. اگر به اثبات جرم شهود احضار شد و شهادت داد و از قضیه قبلا مطلع بوده و احضاریت داشته در این رابطه، پس دوسیه به اثبات جرم مجنی تمام میشه. و اگر مجنی بخواهد که الزاماتی که علیه ازی وارد شده و ای را به نفی برسانه، به مطالبه شهود خود مطالبه میکنه که ما برادر شاهد دارم که در این قضیه ما هیچ دخلی نبودم، و او شاهدی که میاره طبلاً قبلاً که اشاره کردم علم و آگاهی و احضارت در قضیه مکمل داشته باشه و بیا شهادت بده، در او صورت امی الزام جرم از مجنی نفی میشه. بنان شهود یکی از مدارک قضیه میباشه و زی دخل در قضیه میباشه.
شنونده عزیز، وقفی کوتا داریم، دوباره با همین موضوع برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم از دیده بود، زخمی هم از دیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ در ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 104.5.
شنونده عزیز، برنامه ما ادامه دارد. موضوع مورد بحث ما یکی از موضوعات حقوق بشری که به منظور اثبات جرم متهم ارائه می گردد می باشد. خب سیرت صاحب، در این باره اگر توضیح بدین که آیا موانع به خاطر شهود قضیه وجود دارد یا خیر؟
در قوانین نژاد جزایی بله موضوع هست که بعضی اشخاص نمیتونه که شاهد قضیه باشه. اول شهادت در رابطه به نفع اثبات که اثار افشا نمیکنه، باید شهادت شهود سری باشه، به کس معلوم نباشه که خدای نخواسته بر از او کدام مشکلات و یا تهدیداتی به وجود نبیه. اگر مجنی یا مظنون یا متهم بفهمه که فلانی به ما شهادت داده، بنان اینجا خصومتای ذات البینی فامیلی با وجود میه.
بله.
و یا اگر شخص مظنون با قوت و با نفوذ باشه، میشه که برای شاهد یک نوع سرگردانی و یک نوع اذیت ها را خلق بکنه.
بله.
بنان کسایی که اسرار شهادت فاش میته، در قانون برای از اون ممانعت است که باید تو مردم ها را به حیث شاهد قبول نبکنه.
بله.
دوم وکیلای مدافع هست، وقتی که وکیل مدافع از تمام اسرار از چی از طرف مجنی و چی از طرف مجنی علیه آگاهی حاصل میکنه، او هم شهادت داده نمیتونه. موضوع دیگه است که اگر شریک جرمی از این قضیه پیدا شد بگه که من منهای شاهد در اینجا شهادت میتم، در حالی که او خودش تحت تعقیب عدلی است، بنان شهادت از او هم قبول نمیشه. و همچنان از اقارب متهمی که نزدیکت به او داره، ای هم در قانون من است که شهادت از من میشه ای شاهد که باید ادای شهادت نده. مشاور حقوقی، دکتر و همچنان اطفال غیر ممیز و دیگر موارد در قانون است که اینها در قانون بر ازیا موانع ایجاد شده که باید یا ادای شهادت به اینی ملحوظاتی که اشاره شد من حیث شاهد پذیرفته نمیشون.
درست. خب سیره صاحب اگر لطف کده بگوین که ارگاه شهود دورتر باشه مشکل خلق نمیکنه؟
اشاره کردیم که شهود کسی می باشه که اسرار را نگه بداره.
بله.
یک موضوع که او مهم است. دوم در قضیه مطلع و حضاریت داشته باشه. هرگاه اگر شاهد قضیه از محل در محل دیگری بود و باش داشته باشه، محکمه یا سارندو خواستن محکمه میتانه که به محکمه زیصلاح در او محلی که شاهد سکونت داره به او را مطلع بسازه و محکمه میتانه که شاهد را احضار بکنه و از پیشش معلومات در رابطه به موضوع جمع‌آوری بکنه.
درست.
هرگاه اگر شهود در محل حاضر نگرده و به شهادت خود ادامه نده و قضیه را برای ارگان‌های عدلی و قضایی روشن نسازه، در اینجا از طرف محاکم و یا ارگان‌های عدلی و قضایی در قباحت به 2000 افغانی جریمه و به جنحه 5000 افغانی و در جنایت به 10000 افغانی از طرف محکمه این محکوم به مجازات میشه.
بله.
چون شهود قبلا ما که گفتیم در اثبات و نفی قضیه رول مهم را داره.
بله.
بنان اگر شهود از شهادت و عدم احضار خود ابا ورزه، از طرف محکم به جزاهای نقدی که قبلا اشاره کردم مجازات میشه.
خب تشکر سیرت صاحب از توضیحاتتان.
زنده باشین.
شنوندای عزیز، این بود داشته های این برنامه حقوق اساسی و بشری. تا هفته دیگر و برنامه دیگر شما را به الله پاک میسپاریم.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان‌ها.
مسجد جامع هم در شهر قدیم غزنه وجود داشتند.
چارگل از بسیار سابق رواج بوده و تا کنون هم رواج است.
پدر مرا از نزدیک ببر باخت من ایوانه در نزدیک دیدن کنم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام تقدیم می کنم شنونده های عزیز. در مورد اشعار حماسی چی می دانید؟
یادگار زریدان که در زبان پهلوی اشکانی به قضیه حماسی ارتباط داره، کارنامه اردشیر بابکان خدای
و تأثیرات اشعار حماسی تا چه حد است؟
اشعار حماسی عمو ادب برای ادب است که اشخاص مشخصی و اشخاص متفاوتی از جامعه او را میپسند.
امروز این موضوع را برایتان به بررسی میگیریم. در آغاز در مورد پیشینه اشعار حماسی بحث میکنیم، بعداً از شعرای حماسه سرا و آثار آنان برایتان میگیم و نظریات مردم را در این رابطه خواهید شنید و در اخیر مصاحبه داریم. من عفیفه ساکب هستم و این برنامه را شمیلا جاوید تهیه کرده است.
خاموش با تنهای جنها
جنها
مباد زنده امتیاز رنها
رنها
اوهو یکی شوید برادران و
حماسه در لغت به معنای دلاوری و شجاعت و در اصطلاح شعر داستانی با زمینه قهرمانی قومی و ملی است که حوادث خارق‌العاده در آن جریان دارد.
در این نوشیر شاعر هیچگاه عواطف شخصی خود را در اصل داستان وارد نکرده و آن را طبق میل خود تغییر نمی دهد. که به همین سبب در سرگذشت یا شرح قهرمانی های پهلوانان و شخصیت های داستانی خود هرگز دخالت نکرده و به میل خود در مورد آنها داوری نمی کند. شاعر حماسه سرا اکثرا با داستان های شفاهی سر کار دارد. حماسه نه تنها در شعر بلکه در نثر نیز استفاده می شود. اما اشعار حماسی افتخارات یک شخص و یا جامعه را بیان کرده و با داستانهای نوشتاری و غیر نوشتاری سرکار دارد که در آن عواطف، واقعیتها، مفکوره، آهنگ، احساسات، کیفیت، ابتکار و بالاخره زیبایی همه و همه دست به هم داده مثل آینه در مقابل جامعه استاده می شود. به گفته برهان الدین نظامی، عضو علمی بخش زبان و ادبیات اکادمی علوم افغانستان، اشعار حماسی جزء ادب فارسی دری می باشد که با درازنای تاریخ در این سرزمین ارتباط داشته است. وی در مورد تاریخچه اشعار حماسی و اولین شعر حماسی در افغانستان می گوید:
اشعار حماسی از نگاه تاریخی برمی‌گردد به بخش یشتاهای اویستا. اولین شعر حماسی که سروده شده بخش یشتاهای اویستا بوده که توسط زردش سروده شده و بازتاب دهنده جنگ آریایی‌ها با تورانی‌ها میباشد. یادگار زریدان که در زبان پهلوی اشکانی به قصه حماسی ارتباط دارد، کارنامه اردشیر بابکان، خدای‌نامک‌ها، بدد تخ خارستان اسماعیل یسار، ابو نواس و دیگران به فرهنگ و تبار آریایی سروده شدند. شاهنامه مسعودی، گشتاسنامه دقیقی بلخی است، شاهنامه ابوالقاسم فردوسی است، گشتاسنامه اسدی توسی، بهمننامه، کوشاننامه ایرانشاه بن ابوالخیر، بزونامه، بیجننامه و سوسننامه عطایی رازی، شهریارنامه مختاری غزنوی، فراموزنامه، بانوگشتنامه، آذر بزیننامه، داستان کوهزاد و داستان شبرنگ.
آقای نظامی افزود حماسه سرایی در گذشته ها با تشکیل دولت های مستقل مثل طاهریان، صفاریان، سامانیان، ادبیات رزمی ملی و ادبیاتی که جنبه تبارز با ادبیات عرب یا منطقه داشت شکل گرفت.
تمام شاهنامه های ادبیات حماسی آریانا را تا عهد اسلامی شاهنامه ابوالقاسم فردوسی میباشد. فردوسی می که کی گفتد برو دست راستم ببند، نبندد مرا دست چرخ بلند. این ارتباط میگیره به دوره های کهن، دوره های باستانی، دوره های پهلوانی. اما به دوره های بعدی که در سرزمین ایتو وانمود شد که باید ادبیات فارسی در برابر ادبیات عربی ایستاد شود و توانمندی ها و ظرفیت ها و قابلیت های خود نشان بده، روزی هم مثلا حنظله بادغیسی اینجا شعر داره که: مهتری گر به کام شعر درست، شو خطر کن ز کام شعر بجوی، یا بزرگی و عز و نعمت و جا، یا چمردان مرگ رو یاروی.
گفته می شود حماسه آزادمنشی، عزت، استقلال، شکوه رو برای مردم جامعه به ارمغان آورده و باشنده های یک سرزمین احساس غرور کرده و به سوی پیشرفت گام بر می دارند. سید نظیم سیدی که خود در مورد خصوصیات اشعار حماسی مقاله نوشته است در رابطه می گوید:
ویژگی هایی که در اشعار حماسی موجود است، مهم بودنش داستانی بودن یک شعر است و دو ارزش دیگه، یکی ارزش هایی است که قومی است یا سمتی است و دیگه هم ارزش های ملی است که از او باید دفاع شود. اشعار حماسی عمو ادب برای ادب است که اشخاص مشخصی و اشخاص متفاوتی از جامعه او را میپسند و طرفدار از او. شعر حماسی زمانی که اگر خود ما بفهمم یا شما بفهمین که ما واقعا یک حماسه می سرایم، باز ما مطمئن هستیم که از اون حماسه شما کیف کردن نمیتونین.
بنابر اظهارات شاعران، زیبایی بخش مهم اکثر آثار هنری را تشکیل می دهد که به همین علت بیشتر مردم علاقمند اشعار حماسی اند. طور مثال گپ های دو باشنده شهر کابل را در مورد اشعار حماسی می شنویم.
صفت صافی است از کنرها. با امان اندازه ای که خوب شعر یا نثر حماسه در این میدان های نبرد و شمشیر و دیگر مورد بحث است، در میدان هایی که معمولا بحث زندگی است، بحث عشق است، بحث همپذیری است، در نهایت عشق به زندگی است، در این هم می توانیم که ما امو افراط مثبت به کار ببریم، هم در ادبیات خود و هم در اشعار خود، و همی است که سر جامعه و روان جامعه باز تاثیرات مثبت می داشته باشه. فرض مثال اشعار باشه یا نثر باشه که تشویق بکنه همپذیری را، صلح را، زندگی را و عشق را، در نهایت حتی در پدیده های تعلیم، یعنی هر پدیده مثبت اجتماعی که تحت عنوان نثر و یا شعر حماسی ده او خوانده شود، من طرفدار از اوستم.
ولی الله شاهین ماستری دارم در ادبیات مقایسه‌ای. اشعار حماسی تأثیرات عمیقی در روان، در روحیه انسان داره و میتونه حتی مسیر زندگی یک انسان تغییر بده. اشعاری که راجع به تاریخ افغانستان، مردم افغانستان، غرور مردم افغانستان، راجع به افتخارات مردم افغانستان است، سر ما تأثیر بسیار عمیقی داره و میشنوم و میخوانم.
در امتداد لحظه ها، روزهای چهارشنبه و پنجشنبه از رادیو آزادی.
شنونده های گرامی، عصمت قانی نویسنده و ژورنالیست افغان میگوید امروز مضامین اشعار حماسی نظر به لزوم دید جامعه افغانی نسبت به قبل تغییر کرده است. این که چگونه و اکنون وضعیت فعالیت‌های فرهنگی و خصوص در زمینه اشعار حماسی از چی قرار است، در یک مصاحبه‌ای که همکارم شمیلا جاوید با وی انجام داده است، این موضوع واضح می‌گردد. آقای قانی در شروع درباره موضوعاتی که اکنون روی آن اشعار حماسی نوشته شود می‌گوید:
ما باید احساسات مردم خود برانگیز، بر ضد تاریکی، بر ضد بی‌سوادی، بر ضد جنگ، بر ضد به اصطلاح دشمنی با زن، دشمنی با کودک و با ضد همه سنت هایی که اسلامی نیستند. اینا شما ببینید بعضی سنت هایی که بالای ما حاکم است اسلامی نیستند، بر ضد اینها ما باید جنگ کنیم، ولی جنگ ما مسئله مطلبیز باشه. ما طرقهایی که مدنی هستند از ما باید استفاده کنیم و کوشش کنیم که ادبیات و ژانر هایی که امیال مروج هستند در قالب اونا چیزهایی را تخلیق کنیم که بتانیم کشور خود از این حالت نجات بدیم. تمام سروده های ما، تمام نوشته های ما خاطر صلح باشه و اعاده شرف مردم افغانستان باشه.
پس میکاگوی داریم خودتانم اشعار حماسی سرودین، میشه بگوین که اولین بار چی زمانی بوده که شما شعر حماسی سرودین و چی باعث شد که شما این شعر سرودین؟
والا ما بندی بودم 16 ساله بودم سمپده که ما به مابس غزنی بودم، اونجا باز یک چیز بوده که با از چیزا کار میگرفتم، من بود یک پنسلک داشتم، من چیزای نوشته کردیم، ما اونجا ماندن، ولی با در پشاور بازی چیزا رو ما ادامه دادیم.
شعرش رو بیاد ندارین؟
نه والا به وقتا رفیقایی داشتیم به نام عبدالاحد تارشی، بزرگترین چیزای حماسی که برای ما وسط فلسفه می نوشت، مرحوم بهاءالدین مجروح بودن، استاد خلیل الله خلیلی بودن، در اون وقت ما را تشویق میکردن، دیگه استاد زینه مخبور و مرحوم بود خدا بیامرزه، اونا همه شعرهای حماسی را چی میکرد در دری و ما مدیر یک اخبار بودم، اشعار حماسی را جمع میکردیم باز در ما اخبار چاپ میکردیم.
فعلا وضعیت سرودن اشعار حماسی را در افغانستان چگونه میبینید؟
ما بسیار فقیر هستیم در این حالت، با یک انارشیزم ادبی روبرو هستیم، بسیار با یک لجام گسیختگی بی هدف روبرو است. نسل نو ما باید پیغام نو را بشنوه، جهان رفته به طرف دیگه و ما تانوس در مغاره ها ماندیم، ما باید با پیغام زمانهای جدیدی که میه اونا را بشنویم.
بسیار زیاد تشکر.
تشکر.
که زندگیتان مثل الهام حماسه سرایان با عزت و پرتحرک باشد، این برنامه در امتداد لحظه ها را خاتمه می دهیم. تا برنامه بعد، الله یار و مددگارتان. و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
آمد نفس صبح، آمد نفس صبح، سلامت نرسانی. آمد نفس صبح، آمد نفس صبح، سلامت نرسانی. بوی تو بیاور دو پیام نرسانی، بوی تو بیاور دو پیام نرسانی.
عزش رو سلامت نرسانی، یا سپردم عزش رو سلامت نرسانی.